منو دست بندازن و منم بگم که ای وای زندگی به آخر رسید، خب بعد این مسئله رو رفع بکنی و درست بکنی. نکته دیگه، اگه لقب هایی که به این پسر نوجوان میدن صحیحه اما غیر قابل تغییره، پس ببینید دسته بندی هایی که ارائه کردیم، بعضی موضوعات که اصلا الکیه وجود نداره بهش میگن کله پوک، میتونه با خنده جواب طرف رو بهش یاد بدیم که چجوری جواب بده.
درسته.
بعضی موضوعات درسته اما قابل تغییره، من میتونم این مسئله رو تغییر بدم، میتونم دیگه روی تمیزی و بهداشت پاهام مدیریت بیشتری رو انجام بدم. به من میگن شلخته، بله واقعا صبح با یک لباس اتو نشده دارم میرم مدرسه و دوستام دارن منو دست میندازن. ببینید اگه واقعا مسئله رو باز کنیم، آدما کیو دست میندازن؟ یک اشکالی، یک ویژگی ظاهری رو بارز به دیگران نشون بده.
درسته.
مثلا اینکه من چادرم همیشه کج و کله باشه، مقنعم همیشه نامرتب و چروک باشه، خب بقیه نگاه میکنن، دارن قضاوت میکنن، من نمیتونم جلوی قضاوت آدمها رو که بگیرم. پس اگر صحیح و قابل تغییره که این مسئله رو ما بیایم حل کنیم، اما اگر لقبها موضوعات صحیح هست اما غیر قابل تغییرن، مثلا بهش میگن که دماغ گنده، تو خیلی دماغت بزرگه، تو مثلا به عنوان مثال لبات این شکلیه، هر مثالی که بچه ها استفاده میکنن و میگن، اینجا ما باید شیوه درست برخورد با این مسئله رو به اون بچه‌مون آموزش بدیم، حتی اگر این بچه در مقطع ابتدایی به سر میبره یا حتی پایین تر و حتی دوره نوجوانی. اینجا چه کار میکنیم؟ میایم یه بازی رو ترتیب میدیم، اگر در سن پایین تر هست خودمون نقش فرد اذیت کننده رو به عهده میگیریم و اون فرد رو، در واقع اون فردی که دارن مسخره میکنن،
درسته،
ازش میخوایم که زمانی که من شروع کردم به مسخره کردن تو، سرت رو برگردون و رو تو بکش برو، ببینم میتونی به این مهارت برسی. آرام آرام این مسئله رو توی اون در واقع ایجاد بکنیم که آدما میتونن قضاوت‌های خودشون رو داشته باشن. مثل اینکه مثلا شما از طلا استفاده نمی‌کنید، یه خانمی بیاد به شما بگه شما خیلی وضع مالیتون خرابه ها، یه دونه طلا هم ندارید، حالا شما گردنبند و وسایل و جواهراتتون همه تو خونه هست، استفاده شما بهتون برمیخوره؟ شما بهتون این موضوع دچار ناراحتی شما رو می‌کنه که من آدمی هستم که هیچ طلایی ندارم و آدم فقیریم؟ نه، شما خندتون میگیره از میزان ساده لوح بودن این آدم. میخوایم این بچه به این مرحله برسه که واقعا این نگاه آدم ها براش بی‌ارزش بشه، که بله من دماغم الان در واقع پی یک چالش بزرگی هست. گاهی مادرانی میان از یک سری ترفندهایی برای از بین بردن ویژگی های خیلی خاص، خب دیگه الان یه سری امکانات و پیشرفت هایی هم به وجود اومده، مثلا دختر خانمی که یه خال خیلی ناجوری توی صورتش وجود داره، خب ممکنه با یک پیگیری ساده که برای این دختر خانم چالش نداشته باشه بتونن این رو بردارن. خب چرا نباید این کار رو انجام بدیم اگه این به دخترم رو اعتماد به نفس میده؟ که داریم آخام شیاره جان، کسی که همین رو داره و اعتماد به نفسش هم داره، اصلا براش مهم نیست که این کار رو انجام بده
و
کاملا توی دانشگاه جاهای مختلف انقدر با اعتماد به نفس توانایی هاشو میبره بالا که بقیه اصلا متوجه کچلی این آدم، متوجه این خالی که روی صورتش هست یا اشکالی که توی اون ویژگی هاش وجود داره میشن. یه فیلم سینمایی بود که معلم مدرسه دچار سکسکه بود و تمام عمرش سکسکه میکرد، این معلم هر جا میرفت استخدام نمیشد، بعد توی یک مدرسه دور افتاده رفت و یک فرایندی، فیلم قشنگی بود، در نهایت به جایی رسید که همه بچهای کلاس این معلم رو با اون ویژگی سکسکه همه مسخره خرش میکردن، بچه ها دوستش داشتن چون تونست توانایی هایی رو به این بچه ها نشون بده که این مدام سکسکه کردن معلم کاملا دیگه از بین بره و دیده نشه. ببینید این نقطه ایه که ما دوست داریم تو این قسمت بهش برسیم و پاسخ های گفتاری مناسب رو هم لیست کنیم، فهرست کنیم، به این بچه ها بدیم که بتونن تو مواقع مختلف استفاده کنن. مثلا اینکه حرف باد هواست، انقدر بگو تا خسته شی. نمیدونم مثلا یه نفری داره یه چیزی بهش میگه، به خودش بگه چند تا نفس عمیق بکش، آروم باش. اینجا ما حدیث عنوان بصری رو داریم که امام صادق علیه السلام عنوان کردن، پیشنهاد میکنم بخونن دوستان عزیز ما. امام صادق جان ما اینجا سه تا توصیه قشنگی دارن که میگن اگه یه نفر اومد یه چیزی به تو گفت و به تو دشنام داد یا حرفی زد، بهش بگو که اگه این حرفی که تو میزنی راسته، خدا منو ببخشه، من واقعا باید برم استغفار کنم. اگه این حرفی که میزنی دروغه و داری به سمت تهمت و مسخره کردن میری، واقعا خدا تو رو ببخشه، من نگران تو ام، برو استغفار کن. ببینید چقدر راهبرد قشنگی امام صادق جان ما اینجا به ما ارائه میکنن که من در مقابل حرف‌های لغو دیگران، من رو کراما، انسان‌های مؤمن وقتی که با یک لغوی مواجه میشن با کرامت، با بزرگی، من باید رو شخصیت بچم تو این حد کار کنم و این مسئله رو توش به وجود بیارم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
عزیز شنونده‌ای نگفتن خانم یا آقا، گفتن یه بار تو برنامه‌تون شنیدم که گفتید تقافل داشته باشید. میخوام بگم واقعا نمیشه بعضی از کارهای بد رو ندید و به روی طرف نیاورد و واکنشی نشون نداد.
بله.
آیا واقعا میشه که در حقت مثلا ظلمی، ستمی، حرفی، یا در مورد بچه‌هایی که در حق بله. بدی میکنن، در حق پدر و مادر حرف گوش نمیکنن و یا چیزی میبینی که قطعا به ضرر اونهاست، مثل خوره‌ای به جونت افتاده و داره میخورتت، اما شما در تقافل کنی و از کنارش بله. بگذری؟
بله. ببینید توی بحث تقافل یکی از تکنیک‌های مهمیه که توی حتی مرکز مشاوره گاهی با همین تقافل کردن ماجراهای گوناگونی حل میشه. یه مثالی رو بزنم، یکی از اساتید ما هم توی کلاس برای ما این مثال رو زدن. گفتن یه پدر و مادر خیلی فرهیخته‌ای که پدر و مادر شخصیت علمی خیلی بالایی داشتن، همین یک بچه رو هم داشتن. این بچه توی جمع مهمانی از یک عبارت ناشایستی استفاده می‌کرده که این عبارت باعث می‌شده که اون مادر و پدر خیلی به هم بریزن، احساس می‌کردن که واقعا این کلمه در شأن این خانواده نیست و دیگران دارن در موردشون چه قضاوتی می‌کنن. بچه‌ای که آورده بودن مرکز مشاوره، خب اون مشاور محترم بچه رو فرستاد بیرون، گفت این هیچ مشکلی نداره، شما باید با مدل تقافل این مسئله رو تو خانواده حل کنید. این تقافلی که ما گفتیم اینجاست که یکی از اصول مهمیه که توی روایات ما بهش اشاره میشه و ما با نگاهی که به زندگی ائمه اطهار علیهم السلام میندازیم میبینیم که چقدر در مقابل آدم‌ها این تقافل رو استفاده میکردن و باعث رشد آدم‌ها میشدن. یعنی طرف انتظار داشته که
برخورد ببینه
ایشون تقافل کردن. تو خاطرات حضرت آقا داریم که توی کوهنوردیشون رسیده بودن به یه دختر و پسر جوانی که توی کوه با هم دیگه نشسته بودن. اونا تصور کرده بودن الان حضرت آقا میان برخورد میشه، تذکر میکنه، ولی حضرت آقا خیلی با نگاه مهربانانه و پدرانه خودشون بهشون گفته بودن که اگر خواستید ازدواج بکنید، من حاضرم که در واقع این خطبه عقد شما رو هم بخونم. و این خاطره اینجوریه که این دو تا جوان بعد میان و خطبه عقدشون رو حضرت آقا میخونه. ببینید این نگاهه که در مکتب اهل بیت علیهم السلام به انسان سازی ختم میشه. خب چند تا فوتفن در مورد تقافل یاد بدم. ببینید به رفتاری که برای نادیده گرفتن و تقافل انتخاب کردید، چه زبانی چه غیر زبانی واکنش نشون ندید. یعنی مادر استاد دانشگاه عزیزی که بچهش این حرف زشت رو میزد، حتی تو چهرش نباید تغییر ایجاد میکرد به لحاظ واکنش نشون دادن، چون ممکنه شما نگید اما قیافتون این چهره عصبانی رو بچه ببینه. یعنی بچه باید آرام آرام این احساس بهش دست بده که این حرفش هیچ ارزشی نداره و هیچ خریداری نداره.
یه چیز جالبتر، این که میگه در آیه یا حدیث به بزرگی رد شو، اون بزرگی و عزت رو ببینه در شما
احسن.
و اون بزرگی و عزت باعث خجالتش بشه.
دقیقاً همینطوره. بعد برای این که در واقع این نادیده گرفتن وجود داشته باشه، اگر میبینید که هنوز مدیریتتون رو بدنتون ضعیفه و ممکنه واکنش نشون بدید، به محض این که بچه اون رفتار رو انجام داد، داد، شما سرتون رو برگردونید، محل رو ترک کنید، خودتون رو مشغول تلویزیون یا یه کاری انجام دادن بکنید، کتابی دم دستتون کتاب رو باز کنید که انا من ندیدم دوباره تو اینو چی گفتی.
اگه بابا نشسته باش وارد صحبت و گفتگو بشی،
بچه میاد جلوی شما دوباره اونو شدیدتر انجام میده ها. ببینید اصلا نباید فکر کنید که اون الان سریع متوجه میشه و میدان رو خالی میکنه، میگه خب پدر مادر من دارن تکنیک تغافل رو اجرا میکنن، من پیروز نخواهم شد، میروم کنار. نه، بچه ممکنه حتی شدیدتر بکنه کارشو، شما نباید نگران باشید، چون تغافل شما قطعا جواب میده و ما داریم قسمت بعد نکات مثبت رو درش میبینیم. حتی این رفتار شدیدتر شد شما بی‌توجهیتون رو ادامه بدید، خیلی مهمه و راهبردیه. حالا علاوه بر اینکه رفتار نامطلوب رو نادیده میگیریم، رفتار مطلوبمون رو تحسین میکنیم. این اون فوتیه که اینجا به تغافل کمک میکنه که نتیجه بهتری رو بگه. یعنی به محض اینکه بچه دیگه دست از گریه و جیغ دست برداشت و آرام شد، بریم بغلش کنیم، نه موقعی که داره گریه میکنه، چون ما داریم به گریه تغافل نشون میکنیم و داریم این مسئله رو نشون میدیم. و اگه دوباره شروع کرد تو بغل شما گریه کردن، دوباره ما بی‌توجهیمون رو ادامه میدیم. یعنی قشنگ بچه میفهمه توی یه معادله و بازی افتاده که قطعا بازنده خودشه، چون پدر مادر محکم و استوار دارن این کار رو انجام میدن. و در حالی که دارید وانمود میکنید از اون کار بچه و اون عمل ناشایستی که بچه انجام داده بیخبر هستید، یه کار خوب دیگرش رو شروع کنید تحسین کردن. و دقت بکنید، دو تا مورد ما داریم که تقریبا نباید به این تغافل استفاده بشه. جایی که داره با یه کار پرخطر مواجه میشه، شب چهارشنبه سوریه به قول دوستان ترقه رو برداشته رفته توی خیابون، یه چیز آتش‌زا و مواد محترقه رو خریده و داره استفاده میکنه، اینجا ما نمیشه بله ما درسته. نادیده بگیریم. و نکته بعدی این که اگه شما توان نادیده گرفتن رفتارهای آزاردهنده کودک رو بعد از اون مرحله اول نادیده گرفتن ندارید، هم این کار نکنید، چون بعد یه صبری در ما ایجاد بشه بتونیم این مسئله رو انجام بدیم. اینجا دیگه حتما به یک مشاور مراجعه کنن که راهکارهای جایگزین رو بهشون بدن.
بسیار عالی، ممنون از شما و حضور گرمتون در برنامه پرسمان تربیتی و با شما خدا
خواهش میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. از همراهی شما عزیزان شنونده بی نهایت سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
از این فاصله سمت هر جا
ما هم از ما متشکریم. مستند پنجره تقدیم به شما.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرره.
مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
البته محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کارو نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا. سلام، امروز برنامه پنجره رو با بررسی یه موضوع جالب تقدیم شما میکنیم. میخواییم از موضوعی بگیم که خیلی وقتا سوالای مختلفی رو در ذهن ایجاد میکنه و میشه دستمایه خیلی از برنامه های پرسش و پاسخ در رادیو و تلویزیون.
استاد آقا مجید از اسلامشهر در خصوص در خواب دیدن اموات، حالا گفتن بعضی وقتا ناراحت هستن، بعضی وقتا خوشحال هستن، بعضی وقتا میبینیم که اونها در جاهای خوبی هستن، جاهای بدی هستن، این چقدر صحت داره اولا دیدن خوابشون و چقدر میتونه متناسب باشه؟
برنامه سمت خدا هم بارها راجع به این موضوع حرف زده و نگاه‌های متفاوتی رو بررسی کرد.
تطیر یعنی فال بد زدن رو نداشته باشید، یعنی حتی همینجوری یه چیزی رو میبینید یه دفعه تو ذهنتون چیز خودتون رو بگید، نگید این کارو، سعی کن تو ذهنم نیاد خود این گفتن ها،
یا خودتون مثلا اینو تعبیر کنید به بدترین
شکل، یا یه کسی که داره تعبیر میکنه برای شما تعبیر به بد بکنه.
از برنامه‌های خودمون در رسانه ملی که بگذریم، این موضوع پای ثابت بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای هم هست و حتی براش برنامه پرسش و پاسخ داره. باور
کنین اگر مثلا خواب بدی باشه و خودم استنباط بکنم که این خوابم معنی بدی داره، باور کنین که وحشت میکنم و واقعا هم اینطور میشه، یعنی انگار همیشه احساس میکنم که یکی با من در عالم خواب.
ببینید اجازه بدین من یه توضیح کوچولو خدمتتون بدم.
ما هم قراره که از تعبیر خواب بگیم، اما بهتره که اول با انواع خوابها آشنا بشیم. از زبان حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی.
خوابها انواع دارن، خوابها سه نوع هستن، از خوان تبشیر من الرحمن، تحزین و من شیطان و الباس و احلام. دستی اول مجده است از طرف خداوند متعال که بینها میان رویاهای صادقه، و دوم سر به سر گذاشتن شیطان هست که میخواد مؤمن رضیت بکنه، و سوم خوابهایی که در هم تنیده اطلاس و احلام، خوابهایی که قابل تعبیر نیست یا بسیار دشواره، که خوابهای آشفته گاهی بهش گفته میشه.
من خیلی معتقد نیستم به این چیزا، چون یه چیزایی هست که انسان در روز در فکر اون بوده، شب تو خواب میبینه این چیزا رو. با این برخورد تا اونجا که من اطلاع دارم اینطوریه، شاید یه رویای صادقانه هم باشه، یه افراد خاصی یه مسائلی باشه، ولی عموما چیزایی که در روز انسان در ذهنش تداعی میکنه، شب اونا رو با اونا برخورد میکنه، با اون احتمالا خواب میبینه.
دسته اول خوابها که همون رویای صادقه هستن، چه ویژگی هایی دارن و بیشتر چه کسایی این نوع از خوابها رو میبینن؟ حجت الاسلام دکتر هدایت نیا، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
مسرت بخش هستن. در روایات ما از این قبیل خوابها به خواب صادق یا خواب صالح تعبیر شده. این قبیل خوابها منشأ الهی دارن و در حقیقت بشارتی از پروردگارند. رسول مهربان اسلام از رؤیای صالحه به همین بیان تعبیر کرده و فرمود که مؤمن از سوی خدا بشارتی دریافت میکنه. تعبیر فرمودند که نویدی برای مؤمنه و یکی از 46 جزء نبوت.
هر خوابی که نه، بعضی خوابا احساس میکنه خیلی به واقعیت نزدیکه، ولی هر خوابی نه، اصلا خود آدم متوجه میشه که اون خواب یکم به واقعیت نزدیکه یا نه، کابوسه و یا حالا ته اون روزمرگی که داشتی اون خوابو دیدی.
با توجه به نکاتی که درباره رؤیای صادقه مطرح شد، این خوابها قابل توجهن و قطعا تعبیر دارن. با دیدن این خوابها آیا تکلیفی برای شخص ایجاد میشه؟ حجت الاسلام بر مسلمین محمدی.
برای غیر معصوم حجیت شرعی ندارن. بر اساس اون خوابها هیچ تکلیفی برای انسان ایجاد نمیشه، نه چیزی واجب میشه، نه چیزی حرام میشه، نه انسان بدهکار میشه. هیچ خوابی برای غیر معصوم حجیتی نداره.
زیاد اهلش نیستم، چون که اعتقاد دارم خواب یه چیزیه که زیاد نباید جدیش گرفت، ولی یه سری خوابا که واقعا یادت میمونه بعد یه مدت ها اونا. آره،
حالا جالبه که بدونین هستن کسایی که با دیدن هر خوابی برای خودشون تکلیف ایجاد میکنن و گاهی زندگیشونو بر اساس خوابهایی که میبینن برنامه ریزی میکنن. حجت الاسلام حامد کاشانی.
چرا این کارو کردی؟ چون خواب دیده بودن. آقا در احکام، در مسائل، در تصمیم گیری های مهم میخواد ازدواج کنم، خواب دیدم. آقا میخواد مثلا به کار مهم میگه، این ازدواج انتخابیه که تا آخر عمر شما اسلام دین عقلانیت استدلال برهان دقت میفرمایید، یعنی این خیلی مهمه که حساس هم هستیم، چقدر زندگی ها به هم میخوره، درگیری ها میشه. آقا دین اجازه نده، اصلا این خواب اصلا لزوماً ملاک نیست.
من اصلا اعتقاد ندارم به این چیزا، به تعبیر خواب یا اینا اصلا اعتقاد ندارم، اصلا هم دنبالش نمیرم.
خب یه چیزیه که زیاد نباید جدیش گرفت.
از رویای صادقه گفتیم، اما همونطوری که حجت الاسلام هدایت نیا هم اشاره کرد، این خوابها بیشتر مختص اولیای خداست، خوابهای شفاف که حاوی پیام هستند. دیدن خوابهای نیکو و صادق و خوابهایی که تعبیر دارن قطعا به این سادگی هم نیست. حجت الاسلام دکتر هدایت نیا.
خوابهای صادق و نیکو معمولا خوابهایی هستند که با رویات خاصی برای انسان حاصل میشه. مثلا در روایتی از امام صادق نقل شده است که فرمود خوابی که بعد از دو سوم از شب هنگام ورود فرشتگان، در حقیقت وقت سحر، اگر کسی تو این اوقات خواب ببینه، این خوابها خوابهای راسته. همونطوری که اگر کسی بدون وضو بخوابه، بدون ذکر بخوابه، با حال جنابت بخوابه، این خوابها حتی اگر در وقت سحر باشه نمیتونه خواب صادق و صالح باشه.
یه سری مواقع خیلی خوابم رو به وضوح یادم میمونه وقتی که بیدار میشم و واقعا دلم خواد بدونم یعنی چی این خوابی که دیدم و چه تعبیری داره، ولی خب نمیدونستم مثلا از کجا پیگیری کنم، از کی بپرسم.
با این اوصاف ما انسانای معمولی خیلی هم نباید منتظر خوابهای شفاف و رویاهای صادقانه باشیم. اصولا خوابها برای ما آدمای معمولی یه جور دیگه تعریف میشه که یه بخشش رو از زبان خانم دکتر طباطبایی روانشناس میشنوید.
رویاها میتونه افکار و احساسات ما، یعنی عمیق ترین خواسته ها، ترس ها و نگرانی های ما رو بازتاب بده. این نکته به خصوص در مورد رویاهایی که چندین بار اتفاق میفته صادقه. یعنی با تعبیر رویاها ما میتونیم بینش هایی درباره خودمون و زندگی خودمون به دست بیاریم.
اعصاب و روان درگیره، شب میبینن چون کابوسای میبینی مثلا فکر میکنه وقتی ناراحت بشه مثلا شب با اون مسائل درگیر میشه.
من انقدر خوشخوابم که کابوس نمیبینم، شاید خواب ببینم ولی کابوس نمیبینم.
به غیر از افکاری که در ذهن داریم و خواب ما رو رقم میزنن، سلامت جسم هم بر رؤیاهای ما اثرگذاره. خانم دکتر سرباز حسینی متخصص طب سنتی:
تو کتب طب سنتی اشاره شده کسی که مزاجش معتدله و سوء مزاجی نداره معمولا خوابای خوبی میبینه، اما اگر دچار سوء مزاج شده باشه ممکنه خوابایی ببینه که خب خوابای خوبی نیست. مثلا چی؟ اگر به طور کلی بدنش از نظر طب سنتی به دچار امتلا یا پوری شده باشه ممکنه که احساس سنگینی تو خواب بکنه. حالا اصطلاحی که رایج خواب بختک یا سنگین شدن یا حالا کابوس که ذکر میکنن، این معمولا در مواقع اتفاق میفته که بدن فرد پر از اخلاطیه که نیاز به پاکسازی داره و حتما باید برای فرد یه پاکسازی انجام بشه.
موقعی که کرونا گرفتم بعد خیلی کابوس می‌دیدم.
بیشتر چه زمانایی آدم کابوس می‌بینه به نظرتون؟ حالا جدا از بیماری که داشتی.
خب معمولا استرس داشته باشی، ناراحتی داشته باشی، فکر خیال داشته باشی، این باعث میشه، وگرنه که نه.
حالا میریم سراغ نوع دیگه ای از خوابها که ما آدمای معمولی از این خوابا زیاد می‌بینیم، اما از نوع دوم این خواب. آخه این خوابا خودشون به دو نوع تقسیم میشن. حجت الاسلام دکتر هدایت می‌کنه.
نوع دیگری از خوابها خوابهای حزن‌آور یا ترسناک هستن. این قبیل خوابها هم دو نوعند. بعضی از این خوابها منشأ الهی دارن، صادق هستند و هدف از این خوابها هم آگاهی بخشی از رخدادی در آینده است. مانند خواب زندانیانی که با حضرت یوسف در زندان بودند که در آیه 41 سوره یوسف آمده. اما بعضی از خوابهای حزن‌آور منشأ شیطانی دارند و کاذب هستند، هیچ اساسی ندارند. هدف شیطان هم از القای این قبیل خوابها ایجاد ترس و نگرانی در انسانه. مثل این کسان در خواب ببینه که یکی از عزیزانش فوت شده، خب وقتی بیداری دچار استراب و نگرانی و غم و اندوه میشه دیگه.
من فوت پدرمو خواب دیدم، کابوس دیدم که خواهرمو در واقع در خواب از دست دادم و یه دفعه جا پریدم و دیدم خونه هم نبود. واقعا خیلی ترسیده بودم، اون موقع بچه هم بودم. بعد دیگه آره فهمیدم خواهرم مدرسه بوده دیگه.
کابوس دیدم، گاهی اوقات تو خواب جیغ زدم، خوابای بد بوده.
حتی نوع مزاجی که داریم بر خوابهای ما اثر میگذاره و خیلی وقتا خوابای عجیب و ترسناکی که میبینیم به خاطر نوع مزاج ماست. خانم دکتر سرباز حسینی:
اخلاط هم ممکنه به تنهایی باعث ایجاد یه سری خوابا بشن. مثلا کسی که دموی باشه یا اینکه غلبه دم داشته باشه مثلا اشیاء قرمز رو تو خواب زیاد ببینه یا جاری شدن خون. اما کسی که غلبه بلغم داره مزاجش معمولا رو به سرد و تره، معمولا خواب آب رو زیاد میبینه. حالا این آب جاری در رودخانه است یا برف یا بارونه. اما در غلبه صفرا، صفرا یه خلط گرم و خشکی که حرارت زیادی داره و معمولا کسی که غلبه صفرا داشته باشه خواب آتیش و گرما و التهاب میبینه، یا اینکه خواب برق و صاعقه. و کسی که غلبه سودا داره به خاطر اون حالا سنگینی و غلظتی که خلط سودا داره معمولا خواب تاریکی، سیاهی، بدبویی، جنگ، جدال، جاهایی که پر از خون و خونریزی و ترسناکه معمولا خواب همچین چیزایی میبینه. و خب اینها میشه خودش دلالت کنه به وضعیت بدنی فرد و میگم اگر تکرار بشه علائم دیگه سوء مزاج رو هم ببینیم این خوابا رو معمولا به سوء مزاج ها و یا غلبه اخلاط رفت میدیم.
اعصاب و روان درگیره، شب میبینن چون کابوس های میبینیم مثلا فکر میخواست ناراحت بشه مثلا شب با اون مسائل درگیر میشه.
در مال موقعی که آدم پریشونه یا مشکل ناراحتی اعصابی داره و خب کار خاصی که نمیشه بکنیم، اگر اینکه آدم اگر واقعا به رویای صادقه نزدیکه بهش توجه کنه، اگر نه که کلا بی خیال.
اما یه نکته خیلی مهم در دیدن خوابهای ترسناک و به قول معروف کابوس، همون دلیل همیشه
پوری معده از غذا، حالا چه اون غذا غذای خوبی باشه چه این غذایی باشه که خودش مشکل ایجاد میکنم، ممکنه باعث ایجاد خوابهای مشوش و حالا ترسناک بشه، که در این صورت میگن اگر خب حالا فرد رو هم خوری کرده، مهمانی بوده، جایی بوده، پرخوری کرده و خب دیر وقت بوده، تا دیر وقت هم داشته خوراکی های مختلف میخورده و بلافاصله خوابیده، این باعث میشه که خب خوابای بعدی ببینه.
والا کابوس هم بله دیدم، موقعی که ببخشید شبا زیاد پرخوری میکنم کابوس میبینم، یا مثلا فشار عصبی که تو روز داشتم این باعث کابوس میشه. هر چیزی شما تو خواب میبینی باعث اتفاقاتی که تو روز بوده برات پیش میادش، خوب بوده اتفاقای خوب رو میبینی، بد بوده بد رو میبینی.
حالا اگه همه نکات دیدن یه خواب خوب رو رعایت کنیم، ممکنه خوابای تعبیردار ببینیم، اما نه اون خوابایی که شفافه، خوابایی که تعبیرش برای خودمون واضح نیست. حجت الاسلام دکتر محسن رجبی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
در خوابهایی که نیازمند به تعبیر هستند، مثل خوابهایی که اشکال و صور گوناگونی در اون وجود داره، حالا چه خوابهایی که پریشانند که اصلا تعبیری ندارن و در اون هم اشکال و صوری رو انسان ملاحظه و مشاهده میکنه، و چه خوابهایی که دارای تعبیرند و صورتهای برزخی و خیالی در اون مورد مشاهده و اتصال نفس خواب بیننده است، در این موارد خب ناگزیر نیازمند به تعبیر خواب هستیم و یک فرد صاحب تعبیر خواب باید اینها رو تعبیر و تفسیر بکنه.
شنیدم که مثلا آدم ها یه خوابایی میبینن، بعد مثلا تو واقعیت اون خواب ممکنه براشون اتفاق بیفته، میرن پیگیری میکنن ببینن به چه معنایی بوده، و بعضی ها که اعتقاد دارن یعنی میرن پیگیری میکنن، ولی خب من زیاد یعنی پیگیر اینا نبودم و برام مهم نبوده تا الان.
برنامه پنجره را از رادیو معارف میشنوید. امروز داریم درباره تعبیر خواب صحبت میکنیم. یه سوال مهم که مطرح میشه اینه که آیا میتونیم برای هر خوابی که میبینیم تعبیرش رو به راحتی از کتابهای تعبیر خواب برداشت کنیم؟ خانم دکتر طباطبایی.
رویای هر کسی یا خواب هر کسی منحصر به خود اون شخص است. یعنی نمیشه یک قاعده کلی در مورد تعبیر خواب بگیم. از نظر روانشناسا هر کسی با یعنی برگرفته از اون خلقیات در روحیات و احساسات، هیجانات، اتفاقاتی که در طول روز تجربه کرده، اون خواب اختصاص به خود اون شخصه. یعنی خواب هر کسی و رویای هر کسی مختص به خود اون شخصه. لذا تعابیر خوابی که عموماً تو فضای مجازی هم در دسترس هست پرهیز بکنید، چون باعث استراب میشه، باعث تشویش میشه، و کتابایی که به عنوان تعبیر خواب هستن از نظر روانشناسا مورد اعتماد نیست.
تعبیرای عامیانه رو زیاد قبول نداریم از مردم که مثلا میشنویم، ولی ائمه فرق میکنه، اونا رو میریم خب میخونیم، تعبیرش رو متوجه میشیم.
ما هم تعبیرای امام جعفر صادق رو اگه بخوایم خواب ببینیم، ببینیم سراغ اون، اگه خیلی خوابمون احساس کنیم مهم باشه.
این کتاب‌های مختلفی که از تعبیر خواب توی بازار وجود داره چقدر قابل اعتماده؟ دکتر هدایت نیا.
کتاب‌های زیادی هم در زمان ما در دسترس مردم، مثل تعبیر خواب ابن سیرین یا دانیال نبی و غیره. من باید اشاره بکنم اولا در اعتبار سندی این کتاب‌ها تردید وجود داره و انتساب این کتاب‌ها به نویسندگان اونها محرز نیست. از سوی دیگر حقیقت قضیه این است که از طریق مراجعه به این کتاب‌ها نمی‌توان به تعبیر خواب درستی پی برد، یا کسی که نسخه از این کتاب رو در اختیار داشته باشه نمی‌تونه با شنیدن خواب کسی و مراجعه به این کتاب تعبیر درستی از خواب ارائه بکنه.
تعبیر خواب یه چیزیه که خب عقیده است، بعضیا خیلی پیگیرن، من خودم یه حسی دارم بعضی خوابا تو حس خودم تعبیر میشه، ولی خب بعضی خوابا تعبیر دارن و واقعا رویاهای صادقه است که آدم بعد به اون کسی که اهلشه و میدونه مراجعه کنه.
یه سریاش یادم میمونه و واقعا هم خیلی تحت تاثیر منو قرار میده، و مثلا بعضی خوابا که اگه خیلی بد باشه ممکنه منم واقعا براش صدقه بدم.
از دکتر هدایت نیا سوال کردیم تکلیف خواب دیدن ما رو در پایان برنامه مشخص کنه. درسته که خوابها انواع و اقسام داشتن و ما نمیتونیم به راحتی تشخیص بدیم که خواب ما چه خوابیه و اگه بخوایم مدام درگیر تعبیر خوابمون بشیم ممکنه زندگیمون از روال عادی خارج بشه. خب چیکار کنیم؟
اگر خواب انشاءالله خوبه برای افراد دانشمند و خیرخواه میتونیم نقل بکنیم و از تعبیرش جویا بشیم، که البته به گمانم دسترسی به این گونه اشخاص در زمان ما آسون نیست. و اگر خواب بده که اساساً از نقل آن خودداری کنیم و سعی کنیم از طریق تکنیک حواس پرتی ذهنمون رو از اون دور کنیم و از نقل آن برای دیگران بپرهیزیم.
معمولا من خوابم رو نه برای کسی زیاد تعریف میکنم، نه از کسی میخوام که تعبیر خواب برام بکنه، چون میگم